بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صدا نگذار. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین. الطاهرين المعصومين المكرمين چهار پنج سال قبل روایت بسیار مهمی رو از امام عسکری علیه السلام نقل کردم که این روایت خطاب به شیعیانه. در این روایت سفارشات اخلاقی اعتقادی اجتماعی و معاشرتی به شیعه شده. از این روایت یک جمله شو در این پنج سال توضیح دادم، به بقیه سفارشات حضرت پرداخته نشد. امام وقتی سخن میگه یا با یه نفر یا با چند نفر یا با یک جمعیت ارزش سخن امام به خاطر اینکه معصومه و عقل کامل و ایمان مجسمه و خیرخواه و دلسوز، ارزش سخن پیغمبر و رسول گرامی اسلام و ارزش سخن پیغمبر طبق صریح قرآن ارزش سخن خداست. یه وقت کلام خدا به صورت قرآنه، یه وقت کلام خدا به صورت قول معصومه، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از پیغمبر اطاعت کنه بی کم و زیاد اطاعت کردن از خداست. مواردی رو که انسان باید از خدا اطاعت کنه در قرآن، این یه نوع کلام خداست. مواردی رو که از پیغمبر باید اطاعت کرد در روایات پیغمبره، این هم یه نوع کلام خداست. مخالفت با معصوم، مخالفت با پروردگاره. ارزش ندادن به کلام معصوم، ارزش ندادن به کلام خداست. ۱۳-۱۴ سال بیشتر نداشتم این روایت رو از یکی از علمای کربلا که تابستون اومده بود ایران، کسی دعوتش کرده بود یه شب منبر بره، شنیدم. یادم اون وقت ایشون میگفت یه شخصی به نام صدیر سیروفی یا صدیر سیروفی اومده بود زیارت امام صادق. حالا خود این یه نفر تو اتاق بوده یا چند نفر بودن، امام صحبت کردم یا آخر صحبت امام یا وسطای صحبت امام، این شخص انقدر تحت تأثیر قرار گرفت. علتش هم این بود که لیاقت عقلی داشت، لیاقت روحی داشت. 13 سالم عموی پیغمبر و ابو جهل کلام پیغمبر رو شنیدم، اما تحت تأثیر قرار نگرفتم، قبول نکردم. چرا قبول نکردم؟ یه علت قرآن بیان میکنه که کوردل بودم، یعنی انقدر گناه بار کرده بودن که گناه قاتل قلبشون شده بود. گوش داشتن ولی گوش قلب نداشتن. اما اونی که هنوز ضربه کاری به عقلش، به روانش، به قلبش نخورده، این تحت تأثیر کلام الله و کلام معصوم قرار میگیره یقینا. از 30,000 نفری که اومده بودن کربلا لشگر بنی امیه، از روز دوم محرم تا 3 بعد از ظهر عاشورا 3 نفر اثر از کلام ابی عبدالله برداشتن. یکی حره ابن یزید ریاهی بود و دو تا برادر که در لشکر عمر سعد بودن، سعد ابن حرس انصاری و ابوالهتوف ابن حرس انصاری. این قدم زیبا اثر گرفتن که هر سه شهید شدن، یعنی حاضر شدن جانشون رو فدای دین کنن. جادوگران زمان فرعون رو نمیدونم چند نفر بودن، ولی یه جمعی بودن. چون قرآن مجید داره که به فرعون پیشنهاد کردن مأمورین رو به شهرهای مختلف بفرست و جادوگران رو دعوت کن بیان پایتخت. جادوگران اومدن به فرعون گفتن پیروزی ما بر کلیم الله چیزی بر ما داره؟ پول میخواستن، زمین میخواستن، مقام میخواستن. گفت داره. بالاخره من دست شما رو پر میکنم. جادوگر بودن، ساحر بودن، اما از داستان کاملشون در سوره طه که من دوست دارم یه وقت بگم این داستان رو، نکات فوق العاده برجسته ای داره. بحث ترجمه آیه نیست، آیات حقایقی رو در خودش داره، آدم رو واقعا مات زده میکنه. یه سلسله حقایق اخلاقی داره، یه سلسله حقایق ایمانی داره، یه سلسله حقایق علمی داره. خیلی آیات عجیبیه. اما وقتی اینا اومدن با دل مرده نیومدن، از آیات استفاده میشه. جای تغییر داشتن، جای دیگرگون شدن داشتن و این نعمت عظیمیه برای انسان که روحیه دیگرگونی داشته باشه. به قول فلاسفه روحیه سیرورت داشته باشه. همه عالم از موجودات ندیدنیش تا موجودات دیدنیش استعداد دیگرگونی بهشون داده شده. شما نمیتونید یه موجود ساکن رو مثل بزنید، بگید که این موجود امکان دیگرگون شدن نداره. شما یه دانه نباتی رو، یه هسته نباتی رو، یه نهال کوچکی رو بکارید در یه سرزمین مستعد، ذات این هسته و دانه نباتی قدرت دیگرگونی داره. مثلا پروردگار می‌فرماید یک دونه دانه رو شما می‌کارید، تو سوره بقره انبتت سبع سنابل، هفت خوشه از درون خودش ظهور میده. فی کل سنبلتن ما تو حبه، در هر خوشه‌ای صد تا دانه عین خودشو تحویل میده. یه دونه 700 تا. و بعد پروردگار میفرماد و الله یضاعف لمن یشاء، من تا ابد قدرت اضافه کردنم دارم. 700 تا بشه 2 برابر، 4 برابر، 10 برابر. در عبادات هم همینجوره، در ذات عبادات هم اگر عبادت با شرایط باشه قدرت دیگرگونی وجود داره. رساله های الان رو نمیدونم این روایت رو دارن یا نه، ولی اولین بار این روایت در رساله آیت الله لزمای بروجردی اومده بود در باب نماز جماعت. رساله به امضای مرحوم آیت الله لزما بروجردی بود. معلوم بود که این مرد بزرگ الهی این روایت رو قبول داره. روایت کمی نیست، مستنده، درسته، ریشه داره، صادر شده، که در روایت می‌فرماید نماز جماعت تا 10 نفر میشه محاسبش کرد، بشه 11 نفر. دریاها مرکب بشن، درختا قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، پاداش این نماز رو برای هر کدوم این 11 تا نمیتونن بنویسن. این قدرت دیگرگونی، و این دیگرگونی هم فقط در اختیار پروردگار مهربان عالمه. این دیگرگونی در همه موجودات عالم مثبته. دو جا فقط این دیگرگونی ممکنه برعکس بشه و از حالت به قول باز فلاسفه صعود باسات به حالت نزول برگرده. این دیگرگونی، این دو جا، یکی در وجود انسان، یکی در وجود جن، که اگر سوره مبارکه جن رو بخونید یه بخش از آیاتش مربوط به دیگرگونی جن به طرف کفر، به طرف شرک، به طرف فساد، به طرف تباهی. یکی هم در انسان. شما این آیه رو ببینید در قرآن، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، سرشت توحیدی. کل رسول خدا می‌فرمایند کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه‌ای به دنیا میاد بر مبنای سرشت توحیدی به دنیا میاد. اما تو مسیر دیگرگونی منفی برای خیلی ها پیش میاد. پاک به دنیا اومده نجس میشه، یا به تعبیر قرآن نجس میشه، بالاتر از نجس. انما المشرکون نجس. دیگرگونی به طرف کفر، سرش توحیده ولی حرکتش برعکس میشه، کافر میشه، مشرک میشه، بیدین میشه، ظالم میشه. من یه وقتی رو منبر گفتم این آیه امانت در سوره احزاب آیه بسیار فوق العاده ای، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، که حالا یه مصداق این امانت دینه، اون دینی که در عالم حاکمه، دین ملائکه، دین موجودات، دین نباتات، کل دین دارن. این دین به این سبکی که به اصطلاح دین تشریعیه، اونا دین تکوینی رو همشون قبول کردن، دین تشریعی، عرضنا الامانت علی السماوات، به تمام عالم بالا ارائه کردم، به زمین ارائه کردم، به کوها ارائه کردم، فعبین ان یحملها، تحمل قبولشو نداشتم، تکویننم تحمل قبولشو نداشتم. نه اینکه به خدا بگن نه ما نمیتونیم قبول بکنیم، از ذات آسمان ها و زمین و کوها تحمل دریافت نداشت. فحملها الانسان، اما انسان قبول کرد، گو بده به من، در طبع وجودش، در خلقتش، در آفرینشش. قبول کرد. بعد پروردگار می فرماید انسان ظلومن جهولا، هم بسیار ستمکار و هم بسیار نفهم. البته کیا ظلومن، کیا جهولن، کیا همونایی که دیگرگونیشون منفی شد. اونی که گفتم این بود که خدا در این آیه داره از انسان تعریف میکنه، فَإِنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا، تکذیب نی، تعریف. آیه معنیش اینه من شأنه ان یکون عادلا و من شأنه ان یکون عالما. شأنش این بود که عادل زندگی کنه اما ظالم شد. شأنش این بود دانا و فهمیده زندگی کنه، نفهم شد، نبود. این دیگرگونه، اما دیگرگونی مثبت هم علاوه بر ارزش خود دیگرگونی، هماهنگی شدن با کل موجودات عالمه. یعنی یا آدم متدین، یا آدم دیندار، یا آدم درستکار، یا آدم اخلاقی، یا آدم با کرامت، این با کل موجودات عالم در حرکت و آشناس در عالم هستی، بیگانه نیست. کل جهان یار او هستند، زمنت و سماوات و الارض تو کافیه رزق. به تمام آسمان ها و زمین میگم زامن زندگی این بنده من باشه. او باید بشناسن آدمو که زامن بشن، عهده‌دار بشن. این نشناسن که عهده‌دار نمیشن. پروردگار با آسمان و زمین که یه امر مجهولی رو پیشنهاد نمیکنه، امر معلوم رو پیشنهاد میکنه. زمنت له السماوات والارض. شما این زیارت عاشورا رو که میخونید که خیلی زیارت فوق العاده ای، اونایی که به این زیارت حمله میکنن رزقشونی، من حرفی دیگه درباره شون نمیزنم. خیلی کله گنده های علمی هم حمله کردن به این زیارت، ولی روزیشون نبوده این زیارت. این زیارت ها، این دعاها، این عبادت ها، این اخلاق های مثبت روزی پروردگاره. من باید گرسنه باشم که نعمتو به من بده. ای دهنمو ببندم بگم سیرم، من بهشت تو نمیخوام، من عبادت نمیخوام، من اخلاق نمیخوام، یعنی سیرم. خدا میگه خب اگه خودت میدونی سیری، من زوری که بهت نمیدم. اینا وقتی قیامت وارد میشن میبینن دستشون از خیلی چیزا توهیه. خدایا چرا ما نداریم؟ تو خودت تو دنیا عملا به من اعلام کردی سیرم نمیخوام، گریه بهت ندادم چون نمیخواست، ولایت اهل بیتو بهت ندادم نمیخواست، این دعاها و زیارتها رو نمیخواست بهت نداد. تو این زیارت عاشورا میخونیم که مصیبت تو بر تمام کرات عالم و زمین و بر اهل اسلام، نه بر مسلمونا، اهل اسلام مثل ماها. یبن رسول الله چقدر سنگینه. آسمان ها معلوم ابی عبدالله رو میشناسن، زمین میشناسه که مصیبتش برای همه سنگین بود. حالا غیر زیارت عاشورا ما در فرمایشات زین العابدین در شام داریم که به مردم تو مسجد جامع شام فرمود کسی رو کشتید که آسمان ها و زمین، درختان، پرندگان، ماهیان دریا برای او گریه کردن. گریه به یه مجهول کردن، یعنی گریه کردن و نمیدونستن برای کی گریه میکنن. این که معقول نی، معقول نی. معلوم میشه میشناسنش که گریه میکنن. در روایت داره، من یادداشت کردم این روایتو، الان نمیدونم کجاست، امام هشتم تو سفری که از مدینه به مرو میرفتن، نه به این شهر مشهد، امام در مسافرت چون از خراسان نیومدن، این شهری که الان هست، ایشون رفتن مرو، 2 سال اونجا نگرش داشتن. بعد مأمون با برادرش امین جنگ داشت، امین بغداد بود، از مرو یه لشکری رو آماده کرد که بره بغداد. اومد همین جایی که حضرت دفنه، یه روزی دو روزی اونجا برای استراحت ارتش پیاده شدن، اونجا به حضرت زهر داد و همونجا هم دفن شد امام. تو راه رفتنشون به مرو که اغلبش کبیر بود، از مدینه اومدن ظاهرن بصره، از بصره اومدن اهواز، از اهواز اومدن حدودای طبس، اومدن تا جاده کوه سرخ، از اونجا اومدن وارد نیشابور شدن. خط سیرشون تو کتابخونه آستان قدس هست که کجا رد شدن، از کنار چه دهاتایی چه شهرایی. تو کویر امام آرام آرام دارن میرن، دیدن یه گله آهو همه با هم دیگه تو این کویر دارن گریه میکنن، همه. امام پیاده شدن، گله آهو هم از جاش تکون نخورد، یکیشون. خب ما طبق قرآن اعتقاد داریم انبیا و ائمه زبان حیواناتو میدونستن. تو سوره نمل میخونید سلیمان با هدهد گفتگو کرده، گفتگوی طرفینی، با مورچه گفتگو کرده، گفتگوی طرفینی. خب مؤمن محرم به همه عالمه، ولی محرمیت ما به اندازه سعه وجودی خودمونه، اون محرمیت اونا و بیگانه نبودن اونا به اندازه هستیه. به آهو فرمودن چرا دارین گریه میکن؟ گفتن آبا ما هر چند وقت یه بار هممون هر کجا که هستیم تو این کبیر، همه میدونن چه روزی چند وقت به چند وقت دور هم دیگه جمع میشیم، در حدی که سیر بشیم برای ابی عبدالله گریه میکن. حضرت فرمودن من دارم میرم مرو، گاهی هم که دور هم جمع میشین برای منم گریه کن. یعنی اگه میخواین بهره ببرین تو دنیا، یه راهش گریه بر ابی عبدالله، یه راهش گریه بر امام هشتم علیه السلام. فعبین ان یحملنها و حملها الانسان انهو ظلومن جهولا. شأن انسان این بود عادل زندگی کنه بی ظلم، شأن انسان این بود عالم زندگی کنه، نه نفهم و نه نادان. خب اونی که دیگرگونی مثبت پیدا میکنه که سختم نی این دیگرگونی، یه بی نماز میاد میشینه یه گوینده خیلی خوب سنگین متین راجع به نماز و نمازگزار و موقعیت نمازخون در قیامت و بی نماز در قیامت صحبت میکنه، میشنوه میپذیره، دلش هنو نمورده، میگه میرم از امرو به بعد نماز میخونم، این دیگرگونیه. روزه میگیرم، این دیگرگونیه. حرامی که خودم میدونم تو مالمه جدا میکنم، پس صحاباش میدم، این دیگرگونیه. خب وقتی که دل نمرده باشه تو لشکر عمر سعد باشه طرف، باش زنگ بیدار باشه ملکوتی، وقتی به گوشش میخوره دیگرگونی رو میپذیره و شهید میشه، جزو اولیاء خدا میشه. جادوگران شدید وابسته به فرعون بودن، چشم امیدم به فرعون داشتن. اما وقتی موسی عصای خود رو انداخت عصای فوق‌العاده ای هم نبوده، عصایی که کارخونه ساخته باشه یا نجار هنرمند ساخته باشه. اون 8 سالی که برای پدرزن شعیب چوپانی میکرد، درخت خشکی افتاده بود رفته یه شاخه صافشو اره کرده، به اندازه‌ای که بتونه عصا بکنه اینو برداشته. این عصا باهاش بود وقتی که جادوگران باهاش روبرو شدن. موسی بن عمران مورد صحبتشون قرار گرفت که تو به میان میاری اونچه که داری یا ما به میان بیاریم؟ گو نه، شما به میان بیارید. حق که نمی ترسه از باطل، حق که دغدغه نداره نکنه اینا یه جادوگریایی بکنن که ما شکست بخوریم. نه، حق همه جا حرف داره. گونه شما بندازین. اینا هم تمام اون ریسمونا و هرچی ابزار داشتن انداختن و به قول قرآن مجید پروردگار می‌فرماید چشم بندی کردن مردم و با دیدن اون کوه عظیم جادو همه ترسیدن. خداوند به موسی چون مستقیم حرف می‌زد فرمود این چوب دستی تو بنداز. این چوب معمولی رو انداخت، کل اون تپه رو یه لقمه کرد، تمام مردم هم وحشت زده. دوباره اومد گرفتش، همون چوب شد، نه چاق شده بود نه اضافه وزن پیدا کرده بود. جادوگران که هنوز دلشون نمرده بود فهمیدن کار این مرد از قبیل جادو و سحر نیست ابدا. هیچ وقت در تاریخ جادوگر چنین جادویی نمیتونست انجام. این جادونی خیلی خوب، این جادو نیست. چیه؟ این چوب با دست موسی وصل به پشت پرده یا عالمه. کار خداست، کار کارگردون عالمه. قرآن میگه همه افتادن به خاک، آمنا به رب موسی، تموم نشد حرف. ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی، موسی که پیغمبره. بعد گفتن و هارون، یعنی به جانشین موسی، یعنی توحید، نبوت، ولایت. همیه تیکه آیه آمنا به رب توحید، موسی نبوت، هارون ولایت. بعدم همه شهید شدن. این دیگرگونی، یعنی یکی از زیباترین دیگرگونی های تاریخ بشر همین دیگرگونی جادوگران زمان موسی بن عمران علیه السلام. در هر صورت اگه اهل دل بخوان ما رو نصیحت بکنن میتونن بگن دیدی یه دونه گندم و انداختی تو زمین 400 تا شد، 300 تا شد، 200 تا شد، دیگرگونی رو دیدی؟ نهال دگرمی گردو رو دیدی؟ کاشتی دگرگون شد، تبدیل شد به یه درخت چند صد تونی، سالی 8000-10000 گردو. یه دانه پرتقال رو که دهن در می آوردی دور می انداختی، دیدی شمال دونه دونه شو کاشتن، شد باغ پرتقال، باغ انار، باغ نارنگی، باغ لیمو، باغ سیب، باغ گلابی. یعنی واقعا وجود خودتو کمتر از این دانه ها و نهال های نباتی میدونی؟ چرا وایستادی؟ ایستایی خیلی زشته، تکون بخور. اگر بخوای دیگرگون به طرف حقایق نشی، دیگرگون به طرف ظلمات خواهی شد. خب امام معصومه، امام عقل کامله، امام مجسمه ایمانه، امام دلسوزه، اومده با شیعه حرف زده، سخن گفته که احتمالاً جمعی از شیعیان خدمت حضرت عسکری رسیدن، حالا جاشو که ننوشتن، زمانی که حضرت مدینه بودن یا تبعید به سامره بودن، یه جمعی اومدن خدمتشون. قاله لشیعتهی، این قاله یعنی قاله نبی، یعنی قاله الله، یعنی ارزش کلام پیغمبر و کلام ائمه طاهرین ارزش کلام خداست. حالا صدیر سیروفی در محضر امام ششم نشسته، امام صحبت کرده یا داره صحبت میکنه، چنان تحت تأثیر قرار گرفت، چون لیاقتشو داشت، شایستگیشو داشت، درونش نمرده بود، دلش عکار نیفتاده بود، قلبش قلب انسان بود. امیرالمومنین میفرماید یه عده‌ای از صورت و صورت و انسانن ول قلب و قلب و حیوانن، دل هنو دل انسانه. چنان تحت تأثیر حرف زدن امام ششم قرار گرفت که برگشت گفت یبن رسول الله کلام و که کل جوهر، این حرف هایی که دهن در میاد این گوهر، کل جوهر این الماس، این فیروزه خیلی قیمتی. امام صادق فرمودن صدیق عمل جوهر الا الحجر، این که کلام منو تشبیه به گوهر کردی، گوهر یه سنگ معدنیه، چیزی نیه، این تشبیهت خیلی ضعیفه، کلام ما مثل سنگ نیست، کلام ما نوره، نفوذ داره، ظلمت رو از هم میشکافه، کلام ما دیگرگونی ایجاد میکنه، کلام ما مربیه، تربیت میکنه، کلام ما جهنمی رو بهشتی میکنه، کلام ما بیدین و دیندار میکنه. اینه، ولی باید دل نمرده باشه. عمر صد احتمالا قبل از شروع جنگ روز عاشورا به یکی از افراد لشکرش گفت بی جلو این پیامو برو حسین ابن علی ببر، جوابشم بگیر و برگرد. کارمند دیگه، کارمند یزید، کارمند بنی امیه است، پول میگیره، حقوق میگیره. گفت باش. اومد و بیرون خیمه ها ظاهرن بر میخوره به قمر بنی هاشم، میگه من سفیرم، باید امام حسینو ببینم. حالا امام که نمیگو، حسینو ببین. قمر بنی هاشم گو وایستا، رفت خبر داد و امام فرمود بگو بیا تو. اومد وایستاده، پیام عمر سعدو داد، حضرت جواب داد. این جواب نوره، این جواب عرش الهیه، این جواب ملکوته، این جواب عقله، این جواب دله. خب امام جوابش تموم شد، اونم وایستاده. حضرت خیلی آروم و با محبت فرمود چرا نمیری؟ گو من نیومدم که برم، من پیش تو محال دیگه برم. موند و جزو همین 72 نفر شهدای کربلاست. این آمادگی دله. حالا اگه من محرم سفر مرمزون پای منبر خوب رفتم، خودم هم میدونم چند تا بدی دارم، اثر به هم نزاش، دیگرگون نشدم، معلوم میشه خیلی مریضم. نباید یه فکری به حال خودم بکنم. اگه دلم هم مرده باشه که نه، راحت میگم آخونده برای خودشون میگن، برای خودشون میبافن، برای خودشون میزنن، میخوان جیب خودشون رو پر کنن، میخوان سر ما رو کلا بذارن. قلب مرده عکس العملش در مقابل گفتار حق همینه. خدایا از معصوم، از امام عسگری، از پدرانش، از فرزندش بهره کامل به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت بفرما. خدایا بیماری قلب ما رو با نظرت معالجه کن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. کسانی که در این خانه، در این مجلس، در تمام سال از 100 سال پیش زحمت حفظ دین تو رو کشیدن، بهره کاملی از رحمت و لطف و عنایتت به اونها برسان. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا نکن. به رحمت.